بسم الله الرحمن الرحيم. در باره جمله و علا اکرم احبائه سلام علیکم توضیحاتی دادیم. میخ شریف طوری اکرم احبائه رو معنا کرده که بتواند بر متعدد تطبیق شود و گفته مراد از متعدد هم همه صحابه و همه کرام صحابه هستند. به این صورت گفته که منظور از اکرم کسی است که زیاده در کرم داشته باشد. فل جمله کرم یعنی بزرگواری، زیاده در بزرگواری داشته باشد. فل جمله یعنی بعضی از بزرگواری ها رو، بعضی از عوامل بزرگواری رو داشته باشه. به تعبیر دیگه به وجه ما بزرگوار باشه. به وجه ما یعنی ولو نه به تمام جهات، بلکه به وجهی از وجوه بزرگوار باشه. اگر اکرم رو این چنین معنا کردیم، لازم میاد که مصداقش متعدد باشد، به خاطر اینکه کسی پیدا میشه وجهی از کرامت رو دارد، شخص دیگه پیدا میشه وجه دیگر رو دارد، سومی وجه سوم دارد و هاکذا. در این صورت اکرم افراد متعدد پیدا میکنه و مراد مصنف هم همینه، یعنی اکرم فی الجمله است یا کسی است که در کرامت زیاده داشته باشد بر دیگران فی الجمله، نه به طور کامل. حالا که مراد اینطوره، پس باید از اکرم متعدد اراده بشه و وقتی تونستیم حملش کنیم بر متعدد، حملش میکنیم بر کرام صحابه. عرض کردم که اولا همونطور که خود مرحوم لاهیجی در قبل از شروع نقل کلام میرشد شریف تذکر دادن، ما در ائمه معتقد به کرامت فی الجمله نیستیم. ما در این بزرگواران کرامت به طور مطلق رو قائلیم، میگیم من کل جهات کریمند و بزرگوار. بنابراین حمل اکرم در اینجا بر اکرم فی الجمله یا بر زیاده داشتن در کرامت فی الجمله حمل درستی نیست. مگر اینکه ما بخواهیم اکرم رو حمل بر صحابه غیر از ائمه بکنیم، بر بقیه صحابه اگر بخوام حمل کنیم، بله این ممکنه سلام علیکم. ولی در صورتی که بخواهیم حمل کنیم بر ائمه، نمیتونیم اکرم رو به معنای کرامت فی الجمله قرار بدیم. این اولا. ثانیا مذهب مصنف که تشیع اجازه نمیده که صلات رو در کرام صحابه‌ای که اهل سنت اونها رو کرام میدونن سلام علیکم تطبیق کنه، صلات رو بر اونها بفرسته. ایشون صلات رو بر ائمه علیهم السلام، یا اگر خیلی بخوام اضافه کنیم بر صحابه‌ای که خودش قبول داره، نه بر صحابه‌ای که اهل سنت میگن، که خود میرشد شریف هم تفسیر به اهل سنت داره، میگه اونجوری که اهل سنت تفسیر میکنن اکرم رو مصنف اراده کرده، در حالی که مسلم مصنف اونجور اراده نکرده، مذهبش اجازه نمیده که اونو اراده کنه. عرض کردم گذشته از این که حرف مرحوم لاهیجی هم درسته، ما اونها رو اکرم من کل جهات میدونیم، نه اکرم من بعض جهات. این حرف میرشد شریف بود و نقدی که برش وارد. صفحه 83 سطر 3 بود. ثم این سید شریف، میرشد شریف سید بوده، منتها سید عباسی بوده نه سید علوی، و سید عباسی هم واقعا سیده، چون هر کس که از نسل هاشم باشه سید به حساب میاد. اینا هم از نسل هاشم بودن. قال فی حواشیه علی الشرح القدیم، بر کتاب تجرید شروح متعدد نوشته شده. دو تا از این شرح‌ها لقب قدیم و جدید پیدا کردن. یکی رو گفتن شرح قدیم، یکی رو گفتن شرح جدید، بقیه هم دیگه فقط شرح تجرید شد، قدیم و جدید مقید به قدیم و جدید نشد. شرح قدیم به نام تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد، یا تشرید القواعد، دو جور گفته شده، تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد یا تشرید القواعد فی شرح تجرید العقائد، مال شمس الدین محمود ابن عبدالرحمن ابن احمد اصفهانی شافعی. این معروف شده به شرح قدیم. بله، تشرید دو تا یه داره، تشرید احتمال قوی چاپ شده میشه، من ندانم، نمیدونم. شرح جدیدم شرح قوشتیه که بعدن بهش میرسیم. شرح جدید شرح قوشتیه، شرح قدیمم شرح شمس الدین اصفهانیه. وقت میر سید شریف بر شرح قدیم حاشیه نوشته، چون اون وقت دیگه شرح جدیدی نبوده، هنوز قوشتی شرح خودش ننوشته که میر سید شریف حاشیه زده. شاید اگر شرح جدید نوشته میشد بر شرح جدید هم یه حاشیه میزد، چون میر سید شریف اهل حاشیه زدن و اهل شرح نوشتن بود و انصافا آدم توانایی بود، هم توانا هم خوش‌قلم و خیلی هم دقیق. به مذهبش کار نداریم، ولی خودش خیلی آدمی توانایی بود. سید شریف در حاشیه که بر شرح قدیم داره اینچنین میگه: لم یرد بهی، یعنی مصنف اراده نکرده به این اجسام معینن، شخص معینی رو، بلکه جوری اجسام رو معنا میکنیم که بر متعدد تطبیق بشه. بل ما یتناول متعددن، یعنی قصد کرده اکرمی که شامل متعدد بشود. از اکرم چه اراده کرده که در این صورت بر متعدد بتواند هم شود؟ اراده کرده من تصف من محبوبیه به زیاد تلکرم فی الجمله، ضمیر محبوبیه به سید الانبیا برمیگرده، محبوبین هم جمع بوده که نونش با اضافه افتاده، یعنی گفته هر کس از محبوبین سید الانبیا متصف باشد به زیاده کرم، او رو من اکرم می نامم. منتها زیاده کرم فی الجمله، لازم نیست من کل الجهات زیاده کرم داشته باشه. بله، محبو بیته، نه درست نیست، محب همون محبوبیه درسته، اونم یه ته اضافه داره، تشو بزنین همین میشه. کتاب شما ظاهرن درست نیست. بله، کسی که متصف باشد به زیاده کرم، اون هم نه زیاده کرم من کل جهات، بلکه زیاده کرم فی الجمله و به وجه ما، این چنین شخصی مندرج تحت اشرم هست. خب میبینید که این چنین شخصی یکی نیست، بیش از یکیست، چون بیش از یکیست پس از اکرم متعدد اراده شده. محبوبیتی هم معنی نمیشه، من تصفم محبوبیت، نه از جهت محبوبیت زیاده کرم دارد، پس یک زیاده کرم بیشتر نیست، همشون همین زیاده کرم رو دارن. از از باب محبوبیتشون زیاده کرم دارن، یعنی همشون زیاده کرمشون از باب محبوبیته، پس همه زیاده کرمشون یکسان میشه، مختلف نمیشه دیگه، فل جمله بنا نداره. همین محبوبیه که ما داریم خوبه، سعی نکنید کتاب ما رو غلط جلوه بدید، کتابمون بالاخره تصحیح شده. و مراده و زیاده به وجه ما، مراد مصنف از زیاده کرم زیاده به وجه ما، یعنی نه زیاده به تمام الجهات بلکه زیاده به وجه ما کافیه. مراد از زیاده به وجه ماست تا بتوانیم اکرم رو هم کنیم، حملهو یعنی حمل اکرم، تا ممکن باشد حمل اکرم بر متعدد علا ما هو و مذهب و اهل سنت فی کرام صحابه. اگر این تیکر رو نمیگفت برش اشکال نداشتیم ما. خب بله ممکنه مصنف واقعا اکرم فی الجمله رو اراده کرده باشه و نظرش به تمام صحابه باشه، اختصاص به ائمه نداشته باشه، ولی این حرف ایشون مخالف مذهب خواجه است. چون مخالف مذهب خواجه است مسلم اینو اراده نکرده، یا اکرم به تمام وجوه رو اراده کرده که منحصر میشه به ائمه علیهم السلام، یا اگر اکرم فی الجمله رو اراده کرده باشه اکرم فی الجمله رو اراده کرده که شامل صحابه مورد قبول خودش بشود. البته این دومی رو نمیشه قبول کرد، چون معنای دومی اینه که ایشون بر ائمه صلات نفرستده باشه، بر کرام صحابه صلات فرستده باشه، و اینم از روش شیعه بیرونه. بنابراین همونی که لاهیجی گفت درسته، اکرم من تمام الجهات، اکرم من تمام الجهات هم منحصر میشه در ائمه علیهم السلام. پس ایشون داره بر ائمه صلات میفرسته، حالا یا ائمه یعنی حضرت امیر که اصلا و ما بقی که فرعن، یا نه بر تک تکشون دیگه اصل فرع اونو میگه. شارح قشتی مطلبی گفته که ظاهر مطلبش اشکال بر میرسد شریفه، ولی چون کلام میرسد شریفو طوری توضیح داده که خودش فهمیده، میشه گفتش که این مطلبی که ذکر کرده اشکال بر میرسد شریف نیست. بعد از توضیح کلام میرسد شریف اون رو داره تبیین بیشتر میکنه. خوشتی میگه که ما در اکرم دو وجه داریم، به لحاظ مضاف الیه، و چنین نیست که دو وجه داشته باشیم به لحاظ خودش، چون اکرم به لحاظ خودش میتواند دو وجه درش دو وجه تصور میشود که قشتی میگه یک وجهشون نمیتونیم داشته باشیم، یکی اکرم من تمام الجهات، یکی اکرم من بعض الجهات. این دوتا در خود اکرم تصور میشه که دو وجه برای خود اکرم باشه، دو وجه هم برای اکرم به لحاظ مضاف الیه داریم که قبلا توضیح دادیم، یکی اکرم احبا یعنی همین یعنی زیاده بر مضاف الیه، یکی اکرم احبا یعنی زیاده بر همه، چه مضاف الیه چه غیر مضاف الیه، چه قبلا توضیح دادیم. پس در اکرم دو وجه داریم، به لحاظ خود اکرم دو وجه هم داریم به لحاظ مضاف الیه. قشتی گفته که در اکرم دو وجه به لحاظ مضاف الیه ممکن است و صحیح است، اما دو وجه به لحاظ خود اکرم ممکن و صحیح نیست، اگرچه تصور میشه ولی صحیح نیست. اکرم یعنی اکرم من تمام الجهات، اکرم من بعض الجهات یا به تعبیر دیگه زیاده فی الجمله درست نیست، زیاده فی الجمله درست نیست. این حرف قشتیه. توجه میکنید که میرسد شریف زیاده فی الجمله رو گفت، قشتی میگه زیاده فی الجمله درست نیست، پس ظاهر حرفش اینه که داره بر میرسد شریف اشکال میکنه، ولی این اشکال نیست، چون قبل از ورود در این بحث اینطور میگه، میگه مراد میرسد شریف از زیاده فی الجمله یکی از این دو معنایی است که داریم میگیم، که اکرم به لحاظ مضاف الیهش، یا اکرم از کل مضاف الیه، یا اکرم از مضاف الیه و بیرون مضاف الیه، یعنی فی الجمله رو اونطور تفسیر میکنه که فی الجمله رو ناظر میگیره به مضاف الیه، میگه فی الجمله این چنینه، یعنی مضاف الیهش دو جوره، میتونه اینطور باشه میتونه اونطور باشه. اکرم رو خودش رو دو جور معنا نمی کنه. پس زیاده فل جمله رو که به نظر می رسه تقسیمیش برای خود اکرم، قوشتی تقسیم می گیره برای اکرم به لحاظ مضاف الیه. وقتی اینطور می کنه، وقت می گه که توضیحا می گه، میگه اکرم به لحاظ مضاف الیه دو قسم میشه، اما اکرم به معنی زیاده فل جمله درست نیست. معلوم میشه که بر میسه شک نمیخواد اشکال کنه، چون کلام میسه شریف اول طوری که خودش میخواد توضیح میده، بعدن این بیان رو میاره و این بیان دیگه اشکال بر میسه شریف نمیتونه باشه. اگه از اول میگفت اکرم به لحاظ مضاف الیه دو قسم میشه و به لحاظ خودش نمیتواند دو قسم باشد، زیاده فل جمله غلطه، خب میتونستیم اشکال بگیریم بر میسه شریف. ولی قبل از اینکه اینطور بگه، اول کلام میسه شریف رو توجیه میکنه به همون نحوی که خودش میخواد. میگه زیاده فل جمله یعنی تقسیم اکرم به لحاظ مضاف الیه. بعد میگه اما زیاده فل جمله به معنای اینکه کرامت زیاد باشه، این اصلا اراده نمیشود. خودش قبلا گفتیم میسه شریف این اراده نشده، حالا میگه اراده نمیشود، پس اشکال بر میسه شریف نداره، داره کلامو رو توضیح میده. یعنی تقویت میکنه برداشت خودش رو از کلام میسه شریف، که من اینطوری برداشت کردم چون اون برداشتی که ظاهر کلام میسه شریف داره برداشت درستی نیست، پس باید اینجوری که من برداشت کردم برداشت کنید، یعنی فل جمله رو هم کنید بر تقسیم اکرم به لحاظ مضاف الیه، نه بر تقسیم اکرم به لحاظ خودش، چون اگر حملش کنید بر تقسیم اکرم به لحاظ خودش میشه غلط و میسه شریف غلط اراده نشد. و شارح القوشتی لم یتفتن به مرادهی، یعنی به مراد میسه شریف نه مراد مصنف، لم یتفتن به مراد میسه شریف و توهمه که مراد میسه شریف از فل جمله ای که در عبارتش آورده است، اعمه من کل واحد من المعنیین المذکورین لاسم تفضیل المضاف. دو معنا برای اسم تفضیل مضاف گفتیم که اسم تفضیل به لحاظ مضاف الیهش دو معنا میتونه داشته باشه. به لحاظ مضاف الیه قوشتی فل جمله ای رو که در کلام میرسه شریف آمده هم کرده برای این دو معنا، فل جمله یعنی گفته یا این معنا یا این معنا، یه معنای معین نه، بلکه یا این یا اون، دو جور فل جمله رو محتمل دونسته. پس اصلا فل جمله رو به معنای زیاده به بچه ما قرار نداده، به معنای زیاده فل جمله قرار نداده تا بخواد اشکال کنه بر میرسه شریف، در حالی که ما زیاده کلام فل جمله رو همونطوری میفهمیم که قوشتی داره اشکال میکنه. ولی خب خود قوشتی اول زیاده فل جمله رو هم کرده بر این که کرامت به دو قسم تقسیم میشود، فل جمله یعنی یا این مراده یا اون مراده، و تقسیمش هم به لحاظ مضاف الیه تقسیم به لحاظ خودش نیست. بنابراین اول کلام میرسه شریف رو به خواست خودش تفسیر کرده بعدا توضیح داده. فقاله، حالا که این گمان رو و این توهم رو درباره کلام میرسه شریف کرده، این چنین گفته. حالا فقال رادن علیه یا فقال توضیحن لکلامه، عرض کردم ظاهر کلام اینه که فقال رادن علیه، ولی باطنش اینه که فقال توضیحن لکلامه. گفته اسم تفضیل ازا اضیفه قد یراد و بهی هازا و قد یراد و بهی هازا، این هازا کنایه است از اونی که خودمون ذکر کردیم. قد یراد و بهی هازا یعنی اضافه داشتن، زاید زیاد داشتن بر جمیع من اضیفه الی، و قد یراد و بهی هازا یعنی زیاده داشتن بر جمیع ما اداه مطلقا، که اسم تفضیل به لحاظ مضاف الیهش به این دو قسم تقسیم میشه. و اما تفضیل قوشتی گفته، اما تفضیل به معنای زیاده فل جمله که اگر کسی بخواد از ظاهر کلام میرسه شریف به دست بیاره، این سلم یارد قطو اصلا در هیچ وارد نشده، یا سلم یارد قطو هرگز اراده نشده. هازا یعنی خوزا، کلام لاهیجیست. بعد از این که کلام قوشتی رو نقل کرده تمام شد، میگه که مطلب اینه. ثم ان المحشين المحققين قد تول الجدال، دو محقق بر این مطالب اینجا حاشیه نوشتن، یکی ملا جلال الدین دوانی است، یکی هم صدر الدین دشتکی شیرازی است. این دو تا در اینجا بحث طولانی کردن، یعنی یکی این گفته یکی این گفته. بوده دیگه، این دو نفر حاشیه نوشتن، حاشیه مال این دو نفره، قرینه نیورده ولی حاشیه مال این دو نفر، این دو نفر حاشیه نوشتن، کفیه ننوشته. وقت تازه محقق این دوتا هستن، این دوتا خیلی مورد احترام تو کلام، یکی دوانی یکی دشتکی تو کلام خیلی مورد احترام. البته دشتکی از فلاسفه هست، دوانی هم اینطور، هم متکلم هم فیلسوف. بعضی از متکلمی دیگه فیلسوف نیستند، با فلاسفه مخالفند. در حاشیه شرع مواقف، حاشیه شرع مواقف چلپی که محاشیه متولم هست، محاشیه متولم هست، نوشته الفلاسفه خذلهم الله تعالی. یعنی مطلبی را از فلاسفه نقل کرده، بعدن کنارش چسبونده خذلهم الله تعالی. البته من الان شک کردم کلفیه یا سیالکوتیه، این دوتا ما حاشیه دارن، احتمالا هم اون کلفی باشه، بازم دقیق نمیدونم، بالاخره یکی از این دوتا این تیکه رو دارن. خب اما بعد الحمد و صلات فإنی مجیبون الى ما سئلت، این فإنی جواب اماست. می فرماید که از من درخواست شد که کتاب مختصری در کلام بنویسم، الان من دارم پاسخ مثبت به اون درخواست میدم و این کتاب رو می نویسم. فإنی مجیبون الى ما سئلت، سئلت یعنی ما سئلتهو، که بدون حرف جار متعدی می شود. این بله بله، من سألتهو شی گرفته می شه، که دو تا مفعول گرفته بدون واسطه، یکی ضمیر غایب سألتهو، یکی هم شی. سئلتو از این گرفته شده، نه از سألتهو عن شی، که اینم دو مفعول گرفته، اونتا مفعول دوم رو با واسطه گرفته. سئلتویی که مصنف گفته از اون قبیل اوله که احتیاج به واسطه و حرف جار نداره. آنچه که من از من درخواسته چی بود؟ من تحریر مسائل کلام، از من خواستن که تحریر کنم مسائل کلام. تحریر یعنی تقریر، تقریر به معنای تبیینه، به معنای استدلال و تثبیت هم هست. بعید نیست هر دو در اینجا مرا اراده شده باشه، که من هم مطالب کلام رو تبیین کنم، هم در ضمن تبیین تثبیت کنم. تقریری که مهذب باشه، خلاصه باشه، خالی باشه عن الاملال و الاخلال، خالی باشه از املالی که از افراط در تقریر پیش میاد و اخلالی که از تفریط در تقریر حاصل میشه. وقتی که انسان افراط در تقریر و تبیین داشته باشه، شنونده یا خواننده املال پیدا میکنه، یعنی خسته میشه، ملالت پیدا میکنه، خسته میشه. اگر تفریط در تقریر داشته باشه، کم بذاره، بالاخره به مطلب خلل وارد میشه و مطلب اونطور که باید افاده بشه افاده نمیشه، شنونده یا خواننده مطلب رو درست درک نمیکنه. من خواستم طوری تهذیب کنم این کتاب رو که نه املالی داشته باشد و نه اخلالی، یعنی نه زیاد بگم که مردم خسته بشن، نه کم بگم که مطلب رسیده نشه. خواستم تحریر کنم مسائل کلام رو، مسائل یعنی مقاصد علم کلام و مطالب علم کلام رو، مسائل و مقاصد و مطالب علم کلام رو، یعنی اون چیزهایی که در علم کلام ما طلبش میکنیم و مقصود ما و مطلوب ما هستند، اونا رو خواستم به طور خلاصه تبیین کنم. یسمی کل مطلب مسئله، هر مطلب رو مسئله میگن به این مناسبت، لانه یسأل عنه، قبلا سوال میشه، بعد مسئول هم اون مطلب مورد سوال رو اثبات میکنه، این میشه مسئله. چون درباره مسئله دیگران سوال میکنند، اسم مطلب رو، یعنی اونی که مطلب ماست، گذاشتیم مسئله. و قد عرفت تعریف علم کلام رو و فرق بین علم کلام و بین فلسفه رو دانستی. چرا اینجا این حرف رو میزنه؟ اینجا این حرف رو میزنه چون ایشون گفت فرقی بین علم کلام و فلسفه به لحاظ موضوع نیست، هر دو موضوعشون یکسانه، فرقشون در نحوه تبیین مطالبه و استدلال بر مطالب. چون بحث از مطالب پیش آمد، بحث از مسائل پیش آمد و معلوم شد که کلام از جهت مسائلش با فلسفه فرق دارد، لذا به مناسبت در اینجا گفت فرق بین کلام و فلسفه رو دانستی. و به خصوص تعریف کلام هم از همینجا درست میشه، یعنی با توجه به مطالب و مسائل کلام تعریف کلام رو داریم. چون در تعریف کلام یادتون است که ما عقاید رو اخش میکردیم، میگفتیم یا باید عقیده باشد یا باید مقدمه اثبات عقیده باشد، ولی در فلسفه دیگه عقیده بودن اخش نمیشد. پس در تعریف کلام مطلب و مقصد کلامی که عبارت از اعتقاد بود مأخوذ بود. به این مناسبت شارح وقتی که به این عبارت مصنف رسیده، گفته تذکر بدم هم تعریف کلام را هم فرق بین کلام و فلسفه را و ترتیب ها اطفاس بر تحریر. اون چه که از من خواسته شد این بود که اولا تحریر کنم مسائل کلام را، ثانیا نه تحریر به هم ریخته بلکه تحریر منظم، و ترتیبها اون هم نه ترتیب معمولی بلکه ترتیبها علا ابلغ النظام، یعنی علا ابلغ ترتیب، ترتیب کامل، ترتیب ریاضی، به طوری که کسی نتونه بگه این فصل اگر جلوتر از این فصل می بود بهتر بود. هر فصلی که لازم است جلوتر و مطرح بشه من جلوتر مطرح کردم تا مقدمه باشد برای فصل بعدی. ذهن خواجه ذهن ریاضی بوده، در اشاراتش هم همین عملو کرده، در اینجا هم همچنین که وقتی میخواست مطالب رو بیان کنه، یعنی طوری بیان میکرده که به قول بعضی ها میگفتن مثل سروی که تو قالب میریزه، تو قالب میریزه که نمیشده دیگه جا به جاش کرد، یعنی در همون موضعی که ایشون قرار میداده جاش همونجا بوده. هم مشکل بیان میکرده که سفت و محکم مثل سرب، هم جای این مطلب رو محکم میکرده به طوری که جا به جا شدنش دردسر درست میکرده. چون ذهن ریاضی بوده ردیف بیان میکرده، یعنی به هم ریخته مطالبش بیان نمیشده. ما به کلمات بعضی از بزرگان که برخورد میکنیم، اگر یه حرفی یک عطفی به صورت مرادف بر مرادف داشته باشه میگیم خواسته تفنن در عبارت کنه، ولی به کلام خواجه برخورد میکنیم سوال میکنیم چرا این مرادف رو عطف گرفته. تفنن در عبارت و اینا در مورد خواجه خیلی نمیگیم، میگیم که کم جایی ممکنه اینطور بگیم، بیشتر میگیم نظر داشته که اینجا این عبارت آورده بعد عطف گرفته مرادفش آورده. چرا مرادف آورده؟ باید توجیه بشه. یه باب اضافه میاره، یه زمین میاره، باید ببینیم برای چی آورده. چون خواجه خیلی کلماتش چه در کتابای تفصیلی چه در کتابای اجمالیش کلماتش حساب شده است، ولذا تمام نکته هایی که در نوشته هاش علل خصوص اشاراتش و یا همین کتاب تجدیدش آورده تمام رو حسابه. یادم میاد در وقتی که من منطق اشارات رو میخوندم برای آقایون، برخورد کردم به یه لفظ اکثر که در عبارت اکثر بود، الان یادم نیستی بود، ولی یه لفظ اکثری داشت، من هرچی فکر کردم متوجه نشدم این اکثر چی رو داره خارج میکنه. به کتب منطقی مراجعه کردم، هیچ اثری از این اکثر نبود، ولی این قانونی که تو ذهنم بود که خواجه بی جهت عبارت نمیاره منو وادار کرد که تفاوتشون رو بیشتر کنم، تا بالاخره به کتاب شرح مطالع که منطق بسیار قویه برخورد کردم. در اونجا دیدم درباره این مطلب 4 صفحه توضیح داده و روشن کرده، البته نظر به این عبارت خواجه نداشت، روشن کرده که اکثر برای چی اومده. 4 صفحه با اون صفحات رحلی بحث کرده بود، یعنی اقسامی قیاس رو طوری تبیین کرده بود که معلوم بود اکثر باید در اینجا بیاد. وقت متوجه می شدم که چقدر خواجه دقیق بحث میکنه. یا گاهی مثلا در نمط دهم اشارات که میره تو مسائل طبی اتفاق افتاده و نکته هایی ذکر میکرد که من برای این نکته ها باز متحیر میموندم، به قانون ابن سینا که مراجعه میکردم میدیدم نکته رو قید رو به مناسبت آورده، یعنی باید این قید بیاد، که اینا من همه رو یادداشت کردم در سوی خود سلوی سلاگه لازم باشه عرض میکنم. و ترتیبها، یعنی از من خواسته شد که ترتیب بدهم، یعنی وضع کنم هر مسئله ای رو در موضع خود همون مسئله، موضعی که لایق به اون مسئله است. الا ابلغ النظام، یعنی ترتیب هم یه ترتیب معمولی نبوده بلکه ترتیب عالی بوده. الا ابلغ النظام، نظام به معنی ترتیب، الا ابلغ النظام یعنی الا ابلغ ترتیب، ترتیب بدم کتاب تجرید رو، مطالب کلام رو الا ابلغ ترتیب. مشیرن به دو مطلب، در حالی که در این کتاب به دو گونه مطلب اشاره می کنه. مشیرن الى قرر فرائد الاعتقاد یک، نکت مسائل الاجتهاد دو. به این دو گونه مطلب من اشاره کنم. مطلب اول یعنی اصول و قواعدی که متفق علیها هستند و در کلام درخشندگی خاص دارن، یعنی همه به اون اصول اعتماد دارن. نکته مسائل الاجتهاد یعنی مسائل اجتهادی که مختلفون فیه، من نکته اون مسائل و حق و دقت در اون مسائل تبیین کنم. پس دو گونه مسئله ما در کلام داریم، یکی مسائل متفقون علیها، یکی هم مسائل اجتهادی و مختلفون فیها. من تصمیم گرفتم در این کتاب هر دو رو بیان کنم، هم اون مسائل متفقون علیها رو، همین مسائل مختلفون فیها رو. مشیدن الى قرر، قرر جمع اقر، اقر در اصل اصلی بوده که در پیشانیش سفیدی وجود داشته باشه، که میبینید سفیدی اصل سیاه یا اصل قهوه‌ای که در پیشانیش سفیدی وجود داشته باشه، این سفیدی درخشندگی خاص پیدا میکنه، زیرا که در سیاهی جلوه میکنه، درخشندگیش خیلی بیشتره. وقت ایشون میگه مطالبی که من میگم قرر گوهرهاییست که در علم کلام آمده، یعنی این درخشندگی خاصی رو که باید داشته باشه داره، یعنی تو کلام مورد اتفاق همه است و در همه در بیشتر مسائل کلامی هم ممکنه مورد استفاده واقع بشه. قرر جمع اقره، بله حالا ایشون بالاخره دیگران هم همین میگن، دیگران هم همین قرار رو جمع اقر میگه. ثم نقل الى الاشرف من كل شيء، اولا اسم بوده برای اون سفیدی در پیشانی اسب، اصلی که رنگش سفید نباشه، رنگش چیز دیگه باشه، سیاه یا قهوه‌ای باشه. ثم نقل الى الاشرف من كل شيء، بعد نقل شده به اشرف من كل شيء، یعنی هر چیز شریفی. فرائد جمع فریده است و هی اللؤلؤة النفیسة، یعنی در گرانبها، گوهر گرانبها، مروارید گرانبها. و فرائد و در کبارها، اون مرواریدهای بزرگ رو میگن فرائد و در. استعار مصنف این فرائد رو لأصول الاعتقادات، اصول اعتقادات یعنی قواعد. فرائد الدرره خوبه، بله، یعنی فرائد الدرر بهتره، زیرا که ایشون داره فرائد الدرر رو توضیح میده، چون باید تو عبارت مصنف فرائد الدرر باشه که ایشون توضیحش میده، ولی بی جهت توضیح دادن نداره، معلوم میشه اونجا فرائد الدرر داره. ایشون فرائد رو جدا توضیح میده، بعد فرائد الدرر رو هم توضیح میده. بله، باید جزء عبارت مصنف باشه، بله، و الا این سوال پیش میاد که شارح به چه مناسبت فرائد الدرر رو در اینجا گفت. ها، یعنی کتاب شما فرائد الدر نداره، فرائد الدرر داره؟ درست، بله، جزء عبارت مصنف نگرفتید.
یه
درست، بله. و فرائد درر کبارها، بله درر هم درسته، چون کبارها ضمیرش به درر برمیجاته نه به دور. فوائد اون وقتی که متن رو میخوندم عرض کردم لاهیجی فرائد داره نه فوائد. البته بعضی از آقایون زحمت کشیدن رفتن بعضی نسخ رو نگاه کردن، گفتن در بعضی نسخ ما گفتیم علا اکرم احبائه درسته، در حالی که در نسخه که نسخه ما نقل کرده بود علا اکرم امنائه داشت. رفته بودن زحمت کشته بودن دیده بودن که در وزن نسخ امنا هست. در اینجام که فرائد ما داشتیم گفتن در وزن نسخ فوائد داره، یعنی نسخه مصحیحی که نقل کرده باطل نیست مطابق وزن نسخه، مطابق نسخه که در اختیار مصنف در اختیار شارح قرار گرفته نبوده، مطابق اون نسخه نبوده، ولی مطابق نسخه های دیگه هست. اونی که مصحیح ما در کتاب ما نوشته اون بر طبق بعض نسخه ولو بر طبق نسخه لاهیجی نیست. اما همون وقتی که من نسخه مصحح رو میخوندم تصحیح کردم که نسخه لاهیجی این چنینه. اون امنا رو گفتم احباهیه، فواید رو گفتم فرائده. استعار مصنف این فرائد رو لأصول الاعتقادات، یعنی قواعد، قواعد اعتقادی. مرادش از قرر فرائد همون قواعد اعتقادی متفقون علیه هاست.
یعنی کبارها به درر بود، استعارها به فرائد.
بله، ضمیر کبارها به درر، استعارها به فرائد. الاعتقاد بله و مشیرن الى قرر فرائد الاعتقاد. اعتقاد در لغت العقد على شیء بالقلب، این است که انسان بر چیزی با قلب خودش گره بزنه. با قلب خودش گره بزنه یعنی قلبش رو با اون چیز چنان تماس بده که تماس محکم باشه. گره وقتی زده میشه اون چیزی که در درون گره واقع میشه محکم به وسیله گره محاصره میشه. قلب رو هم بر چیزی گره بزنیم یعنی قلب ما اون چیز رو محاصره کنه به طوری که اون چیز در قلب ما کاملا جا بگیره و راسخ میشه. اینو در لغت عقد میگن یا اعتقاد میگن. در عرف خاص که عرف همین فلاسفه و متکلمین این هاست، یا در عرف متشرعه عبارت هست از تصدیق جازم. اعتقاد تصدیق جازمه، که این تصدیق جازم با معنی لغوی هم مناسبت داره، چون تصدیق جازم هم همینه، یعنی ذهن رو گره زدن به یه مطلب به طوری که اون مطلب در ذهن کاملا راسخ و جا بیفته. بله، در عرف یعنی عرف معقول، اول درست گفتم، در عرف معقول عبارت است از تصدیق جازم، و در شریعت اعتقاد عبارت است از حکم شرعی که متعلق به عمل نباشد. حکم شرعی اگر متعلق به عمل باشد می شود حکم عملی و فقهی، اگر متعلق به عمل نباشد می شود اعتقاد. کما عرفت فی المقدمه و هو المراد ها هنا، یعنی اعتقاد به معنی شرعی در اینجا مراده، ولو تصدیق جازم نباشه، ولو گره زدن قلب بر شی نباشه، فقط همین اندازه که مربوط به عمل نباشه، شرعی باشد و مربوط به عمل نباشد، ولو با اطمینان ثابت شود نه با یقین، بازم جز مباحث کلامی هست و جز اصول اعتقادات هست. که قبلا گفتیم در کلام ما هم بر عقل اعتماد داریم هم بر نقل اعتماد داریم. اونجایی که بر نقل اعتماد داریم ممکنه مطلب یقینی دستمون نیاد، ولی در این حال ما اطمینان میکنیم و اون مطلب رو به عنوان یکی از اصول اعتقادی میپذیریم. و نکته، یعنی باز مشیرن الى نکته مسائل الاجتهاد. نکته جمع نکته است و هیه فی اللغه ما تنکتهو من الارضه به قصب و نحوه. آدم گاهی از اوقات مشغول فکر کردنه بدونی که به زمین نگاه کنه، چوبی انگشتش یا چوبی دستش رو زمین میکشه، خط میندازه به زمین، داره فکر میکنه، یا انگشتش رو زمین میکشه یا با چوبی باز خاک بازی میکنه و بدونی که نگاه کنه که چیکار رو زمین میکنه. اینو عرب میگن نکت فل عرض. نکت فل عرض یعنی در حال فکر کردن مشغول نقش کشی رو زمینه، که این تقریبا اون حالت شخص رو نشون میده، حالتش حالت فکر کردن، حالت دقت کردنه. به همین جهت نکته رو از این کلمه مشتق کردن و نکته رو به معنای امر دقیق قرار دادن. نکته یعنی امر دقیق، چون نکته فی الارض یعنی در حال اندیشه و در حال دقت در این کار رو زمین انجام میده، و این مناسبت گفتن نکته، نکته یعنی امر دقیق. نکته جمع نکته است و یه فی لغت ما تنکتو من الارض، آنچه را که روی زمین میکشی میکنی، نقشه‌ای که روی زمین میکشی، به قصب به وسیله چوب و نی یا نحو قصب به وسیله انگوش مثلا استوی، و این نکته لکل معنی دقیق. در اصل اسم بوده برای همون نقشه‌ای که روی زمین کشیده میشه یا چیزی که روی زمین مثل انگشت و چوبی که روی زمین کشیده میشه، بعدا استعاره آورده شده لکل معنی دقیق. پس نکته در اینجا به معنای دقیقه. و نکت مسائل اجتهاد، منظور از مسائل اجتهاد اراد بها، یعنی به مسائل اجتهاد ما یتعلق به اعتقادات، اما نه اصول، بلکه من المباحث نظریت المختلفت فیها. قرار گفتیم مربوط به اعتقاد تا اصوله، اما مسائل اجتهاد مربوط به اعتقاده، نه اجتهاد در فقه، اجتهاد در مسائل اعتقادی، منتها نه اعتقاد اصولی بلکه اعتقاده که مباحث نظریه باشه. من المباحث نظریت المختلفت فیها، مختلفت فیها، ولی
کل مسلمین مثلا مسئله امامت رو جز مسئله اجتهاد میاریم،
مختلف فیها جز چی؟
بین خود شیعه یا کل مسلمین؟
نه، بین مسلمین، بین متکلمین، بین متکلمین اسلامی اختلافه، میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه. البته مسائل کلامی رو سنی ها میگن جز مسائل فقهیه، ما در کلام میاریم چون شیعیان در کلام آوردن و چون بعضی آوردن ما تبعیت میکنیم، ولی جز مسائل فقهیه. خیلی بیتوجه هم به مسائل امامت، میگنم این یکی از مسائل فقهیه، مسائل اعتقادی نیست، یعنی به اعتقاد کاری نداره، به عمل کار داره. خیال میکنن که امامت یعنی حکومت، خب مسائل حکومتی خب مسائل فقهیه. اینا فکر میکنم امامت یعنی حکومت، پس مسائل امامت هم میشه مسائل حکومت و میشه مسائل فقهی. اما خوشیه اینو مسئله اعتقادی میدیم و تو کلام مطرح میکنه، اونام تو کلام مطرح میکنن به خاطر اینکه تبعیت از شیعه کرده باشن برای رد شیعه، نه برای اینکه کارشو قبول کنن. حلقی یعنی مباحثی که، مباحث نظریه‌ای که یحتاج و اصابت الحق فیها الى زیادت سعی. این تفسیر اجتهاده، اجتهاد یعنی زیاده سعی، یعنی استفراغ الوس، یعنی آدم تمام قدرتشو به کار بگیره. علت یعنی مسائلی که به رسیدن به حق در اون مسائل احتیاج دارد الى زیادت سعی، به تلاش زیادتری، که همون اصطلاحا بهش میگن اجتهاد. فالمراد من الاجتهاد همون معنای لغوی است، معنای لغوی اجتهاد مراد یعنی زیاده سعی. کما انه اراد به قرر فرائد الاعتقاد، بعد از اعتقاد یوم بسته میشه نه بعد از فرائد. کما انه اراد به قرر فرائد الاعتقاد اراد اصول الاعتقادات التي هي المتفق عليها. این کما اراده مربوط به اون اراده به ها ما یتعلق به اعتقادات تا آخره که بعد از مسائل الاجتهاد ذکر، اراده به مسائل الاجتهاد ما یتعلق به اعتقادات من المباحث النظريه، کما انه اراده به قرر فرائد الاعتقاد اصول الاعتقادات التي هي المتفق عليها. به مسائل اجتهاد اراده کرد مسائل مختلف فیها را، کما اینکه اراده کرد به قرر فرائد الاعتقاد اصول متفق عليها را. خب چه چیزهایی رو شما در این کتاب ذکر میکنید؟ فهمیدیم که مباحثی که مطرح میشن دو گونه هستن، مباحث اعتقادی متفق عليها که اصولند، و مباحث نظریه مختلف و فیها که مسائل اجتهادی هست. فهمیدیم این دوتا میخواد مطرح بشه. اما شما از بین این دو نوع مسئله چه نوع مسائلی رو مطرح میکنید؟ میفرماید اون مسائلی که با دلیل تونستن به یه جا برسوننشون، اون متفقون علیها که دلیل داره دلیلشو میارن. اون مختلفون فیهایی رم که من میارم، هر مختلفون فیهایی رو که نمیارم، اونایی که با دلیل بتونم به سرانجام برسوننشون اونا رو میارم. مما قادن دلیلو الیه، الیه باید درست نوشته بشه در آخر همین جمله، و قوا اعتمادی علیه، علیه هم باید درست نوشته بشه جز متنه. مما یعنی از مسائل مباحث نظریه‌ای که قادنی کشیده است دلیل مرا الیه، ضمیر الیه هم به همین مای ما مما قادنی برمیگرده، یعنی از جمله مسائلی که دلیل مرا به سمت این مسائل کشیده. به حسب قوانین کلام، چه دلیلی؟ دلیلی که به حسب قوانین کلام دلیل باشد، لازم نیست به حسب قوانین فلسفه دلیل باشد، چون دلیل به حسب قوانین کلام عامه، شامل نقل و عقل هر دو میشه، اما به حسب قوانین فلسفه خاص عقله. من دلائل عقلی تنها رو تعقیب نمی کنم، بلکه هر نوع دلیلی که کلام پذیرفته باشه من اون دلیل رو معیار قرار میدم و مسائلی که با این ادله ثابت بشه در کتابم میارم. مما قادن دلیلو الی، یعنی دلیل مرا به سمت اون مسئله کشیده. اما چه دلیلی؟ دلیل به حسب قوانین کلام، نه دلیل به حسب قوانین فلسفه. البته دلیل به حسب قوانین فلسفه هم قبول داریم، منتها اکتفا به اون ادله نمی کنیم، بلکه مازاد بر اون ادله رو هم مورد اعتماد قرار میدیم. و قوا ضمیرش برمی گردد، یا قوی اعتمادی علی، قویه بخونیم اشکال نداره، چیز مسئله ای که اعتماد من بر اون مسئله قوی شده است، بازم به حسب حاضر قوانین. چرا اعتماد شما قوی شده؟ به حسب همین قوانین کلام، یعنی چون قوانین کلام و ادله کلام اقتضا کرده، قوانین کلامی و دلیل کلامی اقتضا کرده و اعتماد منو قوی کرده، من اینجور مسائلی که اعتمادم قوی شده میاره. قادنی به حسب قوانین کلام، نه بعدی رو میتونی به اعتماد مربوط کنی، قوی اعتمادی که اعتمادی که به حسب این قوانین پیدا شده، ببین نداره. به حسب رو میتونی به اعتماد، به حسب اول رو به دلیل، به حسب دوم رو به اعتماد مربوط بگیرید، اشکالی نداره. به قادنی و قوی هم مرتبطش کنید، اونم اشکالی نداره. قادنی دلیل به حسب قوانین کلام، یا قوی به حسب این قوانین اعتمادی. البته از این که مصنف شارح ببینید به حسب قوانین و پشت دلیل ذکر، یعنی حاضر نشد الیه رو بیاره که بگیم آخر بیاره، الیه رو آخر آورد، به حسب قوانین کلام آخر نیبود. در جمله بعدی هم علیه را آخر بود، معلوم میشه که خواسته به حسب قوانین کلام رو به دلیل و اعتماد بچسبونه، اگر نه بعد از قادنی می آورد. قادنی به حسب القوانین قوانین کلام از دلیل و اله، یا قوی به حسب حاضر قوانین اعتمادی علیه، میتونست اینطوری بگه، اشکالی نداشت. ولی از این که ایشون بعد از دلیل، بعد از اعتمادی، حتی الیه و علیه رو فاصله نکرده، این به حسب رو آورده، نشون میده که ایشون به حسب رو مربوط گرفته به دلیل و اعتماد. البته مربوط گرفتنش به قادنی و قوی هم توجیه داره. قوا اشکال نداره، قوا وقت زمین شد برگرده به دلیل، ما قادن دلیل و الیه، و قوا اون دلیل اعتمادی علیه، وقت دیگه قوا دلیل و به حسب حاضر قوانین این وقت تکرار میشه. اگر ضمیر قوا رو برگردونیم به دلیل، به حسب حاضر قوانین یه مقدار تکرار میشه، اشکالی نداره ها، خیلی نداره که این کارو بکنید، ولی اینجوری که اول از شدن قویه بگیریم یه خود راحت تر معنا میکنیم. قوا هم بگیرید اشکالی نداره. والله اسأل الاسم، گفتیم که سأله در بعضی جهات دو مفعولیه، اینجا هم دو مفعولی شده. مفعول اولش که الله باشه مقدم شده، مفعول دومش که اسمت باشه مؤخر شده. والله اسأل الاسم بوده اسأل الله الاسم، من از خدا اسمت در نقل مطالب رو خواست دارم. وقت چرا مفعول اول رو مقدم کرده؟ برای این که قانون داریم که تقدیم و ما هو حقه تأخیر یفید الحصر، این قانونی است که بیان میکنند. اگر ما مقدم کنیم چیزی را که حقش تأخیر است، از اینجا حصر فهمیده میشه، مفعول حقش تأخیره. اگر مقدمش کردیم گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، حصر رو افاده میکنه. اینجا هم الله که مفعول حقش تأخیره، حالا که مقدم شده حصر افاده میکنه و الله مفعول مقدم است. چرا مقدم است؟ لقصد تعلیل برای تقدمه. چرا مقدم است؟ لقصد تخصیص. تخصیص یعنی حصر، برای اینکه حصر رو بفهمونی که من اختصاصا از خدا طلب میکنم، منحصرا از خدا طلب میکنم، از کسی دیگه نمیخوام. اسأل الاسم، اسمت عن الزلل لغزش یا طغیان قلم. لغزش کنم مطلبی رو اشتباه بگم به لحاظ افراء تفرید، یا طغیان کنم مطلبی رو اضافه بگم غلط بگم به لحاظ افراد، یا نه زلل یعنی اشتباه به لحاظ تفرید یا افراد، طغیان یعنی تجاوز کردن به مطلب و از مطلب بیرون رفتن. بله، حالا اونجور هم میشه من میشه قصور تخصیص. و صداد، و صداده فی تقریر و البیان، این صداد افضل بر اسمته، یعنی از خدا اسمت رو و صداد در تقریر و بیان. صداد یعنی استحکام، یعنی محکم معنا کردن، بیان کردن به طوری که به خلل و اضطراب نیفتن. و مختصرن علیها، من اکتفا بر همین کردم. ایشون گاهی از اوقات کلام دیگران رو رد میکنه، ولی برای اثبات اعتقادی که در فرقه محبی یعنی در بین شیعه هست، کلام شیعیه. اگرچه گاهی نظریات اهل سنت اشاعره یا دیگران که مطابق نظر ما نیست نقل میشه، به صورت اشاره و رد میشه، فقط به صورت اشاره ما نقل و رد میکنیم، نه به صورتی که جدا ذکرشون بکنیم. کلام خصم رو اشارتن میاریم، به صورت دفع دخل مقدر ردش میکنیم، به این صورت که تمام مطالب ما میشود مطالبی که در نزد فرقه محقه جزء معتقداته. سمتو به تزیید العقائد لاستماله على عقائد الفرقه المحقه، در حالی که مختصر و مکتفی هستن بر همین عقائد، دیگه بیش از این عقائد ذکر نمی کنن، به همین جهت اسمشو تزییدم گذاشتیم. و رتبته على سته مقاصد، این کتاب مشتمل بر 6 مقصده. حالا چرا مشتمل بر 6 مقصد شده؟ به خاطر اینکه تمام مقاصد کلام و بیانی که خواهیم داشت انشالله در این 6 مقصد خلاصه میشن. چون ما دیگه بیش از این 6 مقصد لازم نداریم، تمام اعتقاداتمون رو در همین 6 مقصد بیان میکنیم که 1-2 مقصدش حالت مقدمی دارد، 4 مقصدش هم اعتقادی است. انشالله در جلسه آینده توضیح داده میشه. الحمدلله.